بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، وخالق السماوات والأرضين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأكمل السفراء المنتجبين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بحث ما تكونون در تمسك بعام بعد از تخصيص وارد بر اون متصلا او منفصلا بود به تفاصیلی که گذشت و انتها کلام را به استصحاب ادب ازلی، و این استصحاب البته مورد اختلاف نظر هست. ما مهمترین نظرها را در این باره مطرح کردیم، نظرهای مخالف هم در این باره هست، بلکه دیگه بالاخره اون محتاج است به تفحص بیشتر و همین مقداری که گفتیم کفایت میکنه ظاهره. بعد از اون صاحب کفایه قدس الله نفسه بحثی را عنوان میکنه در تمسک به عام در غیر موارد تخصیص. غیر از موارد تخصیص تمسک به عام بعضی کردن و اون را به عنوان وهمان و اضاحه، یعنی توهمی در این باره شده و سزاوار است که این توهم را ما عنوان کنیم و بگوییم و این را پاسخ بدیم. البته این بیان ایشون یعنی این وهم و اضاحه سابقه دارد در تقریرات مرحوم شیخ علی الله مقامه، یعنی در مصارف الانظار همین معنا عنوان شده و ایشون هم پاسخ داده و کفایه تازه نیست در این مطلب. و مثالی را که برای این مطلب زده ام و اون این است که اگر ما شک کنیم در یکی از شرایط صلات و در اون باره به جایی نرسیم که تصمیم بگیریم که آیا این شرط لازم هست یا لازم نیست. مثال این را زدن به این که عرض کنم وضو گرفتن به ماء مضاف، فرض کنیم که دلیلی محکم برای این مطلب پیدا نشد که هل یجوز اولا. حالا فرض کنیم با آب گلاب ما بخواهیم وضو بگیریم، حالا بعضی هم مثال زدن با آب انار، خیلی هم بیمزه، آب انار کسی وضو نمیخواد بگیره. اگر کسی با آب گلاب بخواد وضو بگیره، خب خوشبوست و معطر است و لاب اثریه، آیا این جائزه یا جائز نیست؟ گفتن بله جائزه. به چه راهی؟ به راه نذر. ما نذر میکنیم که با آب گلاب وضو بگیریم. خب دلیلتون برای این کار چیه که این با نذر صحیح باشه؟ این عمل میگه دلیلمون عموم وجوب وفاء بالنذر، یجب الوفاء بالنذر، عموم این معنا دلالت بر این کار میکنه. تمسک میکنیم به جهت این که شارع فرمود یجب الوفاء بالنذر، این به صورت عامه. حالا در این مورد باشه، فرض کنید در زیارت حضرت باشه، در خوندن قرآن باشه و الی آخر، به هر موردی از جمله موارد همین موردی است که ما عرض کنم که میخواییم نذر کنیم. نذر میکنیم که ما وضو بگیریم با آب گلاب. دلیل شما چیه؟ یجب الوفاء بالنذر، این صغرا، کبرا. کل ما وجب الوفاء به یکون صحیحا قطعا، اگر شیئی واجب شد که ما اون رو انجام بدیم، یعنی شارع به ما بفرمود که بله وضو بگیر، واجب است بر تو وضو بگیرید، هل یمکن که شارع امر کند به شیئی که باطله؟ قطعا نه. پس بر ما اولا دلیل وجوب وفاء به نذر این صغرای ماست، یعنی اونی که ما بهش استدلال میکنیم، یجب عموم وفاء به نذر، یجب الوفاء به نذر، یکی از مواردش این نذرش که ما کردیم، الوضوء به ماء ورد، به آب گلاب وضوع بگیرم، یجب الوفاء بهی و کل ما وجب الوفاء بهی یکونو صحیحاً. حالا عبارت ایشون هم تقریبا همین جور است دیگه. بله، وهم و اضافه ربما یظهر من بعضهم، این ربما یظهر من بعضهم میگد که ما نمیخوایم فرض بکنیم، گفتن این معنا رو فتوا داده اند. عرض کردم مرحوم شیخ هم عبارتش تقریبا این معناست، یعنی اونطوری که در مطار هست که این گفته شده، یطرح فی الالسنه، یه همچین تعبیراتیه، یعنی گفتن یه چیز فرضی نیست که ما فرض کنیم. و ما یظهر من بعضهم التمسک بالعمومات فی ما اذا شک فی فرد، در یک فردی همین مثال ما، یعنی وضو گرفتن با آب مضاف، لا من جهت احتمال تخصیص، یعنی این شکلی نیست که همونی که خوندیم اکرم العلماء الا الفساق یا کذا، اون نه، اونجوری اون مال خودش که گذشت، بل من جهت اخرى، جهت اخرى چیه؟ گیر کردیم دلیلی برای ما پاسخ نبود، نگو کما اذا شک فی صحت الوضوء، مثال ایشون هم همینه دیگه، او الغسل بماء المضاف، آب گلاب، فیستکشف صحته به عموم، این عموم همینه، اینه که میخواد استشهاد کنه به عموم، مثل اوفو بالعهود، حالا اوفو بالنذور، اوفو بالایمان، حالا قسم خورده فرض کنید، ولی زمان میگه مثل این، مثل اوفو بالنذور فی ما اذا وقع متعلقان للنذر، یعنی همین فرض متعلق نذر بشه اونجا هم تمسک میکنه، به ان یقال فرمول استدلال، وجب الاتیان به هذا الوضوء وفاء للنذر للعموم بمدرک، وجب الوفاء به هذا النذر که کردم اتوضع بماء الورد، چرا؟ لعموم اوفو بالنذور، این آم، و کل ما وجب الوفاء بهی، این کبرا، این کبرا دیگری است، مطلب ما همون تکه اول بود، این کبرای کلیست که استدلال رو تمام کنه طرف، که خب همین مقدار یجب الوفا کافیه، میگه نه، خب وجوب وفا دنباله داره که میخوام اینو صحیحش کنم، میگه خب بله، هر چیزی که شارع بگه وفا کن، این کار انجام بده، قطعا کار صحیحی رو دستور میده، کار باطلی رو که نمیده که نمیفرما که انجام بده، و بله، و کل ما یجب الوفاء به لا محاله، چاره نیست، یکون صحیحا للقطع بانه لولا صحته لما وجب الوفاء به، اگر صحیح نبود هرگز شارع نمی فرمود وفا کن، و ربما یؤید، میگه من این حرف زدم مؤیدی از خود شرح هم دارم، و اون نذر احرام قبلا میقات، احرام قبل المیقات مثل صلات قبل الزفت میمونه مثلا، ولیکن فرموده هم روایت هم داره، روایت مفصل داره. حالا روایت هست که مربوط به فقه، کسی نذر کنه قبل از میقات احرام کنه، فرض کنید از تهران بخواد محرمن عرشبت که بره به مکه، مانه این رو بره نذر میکنه. یا صوم در سفر، اون هم لا یجوز، اون هم فرمودن با نذر این رو داره، میشنه که شما نذر کنید من در سفر روزه بگیرم. خب این هم نمونش، یعنی این قائلی که به نذر چسبیده و میخواهد این مورد شک را درست بکنه، میفرماد فعلا نظیرش، یعنی این هم معیب برای این استدلال من. و تحقیق و انیقال که در پاسخ این اصلاب ما در دو مرحله بحث میکنیم. یک مرحله در اصل بررسی خود این موضوع که این چگونه فرمولی بود و چی جوابی باید این آقا بدیم. بحث دیگر در این موردی که استشهاد کرده، یعنی مورد نظر و نظر میقات و نظر احرام و نظر صلات، اونم جواب خاص خودش داره که ایشون هم اشاره کرده و هم جواب میدیم. مقدمتاً از برای تحقیق در مطلب به این مطلب توجه کنیم. احکامی را که در شرع اسلام آمده سه جوره، این دقت کنیم بعد وارد بررسی کلام ایشون بشیم. سه جوره. القسم الاول احکام اولیه است. الماء مباح، آب مباح، العلب مباح، كل شيء من المباحات مباح. الى احکام اولیه است که بر موضوعات خود اونها وضع شده و هیچ اشکالی نداره. لباس پوشیدن مباحه، خوردن خبز مباحه، آب خوردن مباحه، انگور خوردن مباحه، انار خوردن مباحه، الی آخر مباحه. مباحات خدا یکی و دوتا و ستا نیست، کاری به مشکوکاتش نداریم. ما بگیم کل شای مباح، مباحات اولیه. این یکی. دوم عبارت است از احکام ثانویه مشروط به احکام اولیه. این دقت کنید، احکام ثانویه است مشروط به احکام اولیه است، یعنی باید یه حکم اولی باشه تا این حکم ثانوی بیاد، اگر نباشه این حکم ثانوی نمیاد. این تمام احکام ثانویه این طوریه. مثلا خود نذر یکی از این معانیست. عرض شود که نذر مشروط است به این که متعلق نذر باید رجحان داشته باشه، باید مستحب باشه. یعنی چی؟ یعنی یک حکم اولی باید باشه در اینجا و هو رجحان. این رجحان باید در اینجا باشه تا بعد از این رجحان حکم ثانوی بیاد. یعنی النذر حکم ثانوی مشروط به حکم اولی. نذر بی خودی نمیاد این رو شیعی تعلق بگیره، باید حساب حکم اولی را کرد تا این برو وارد بشه. این قسم دوم. قسم سوم احکام ثانویه ای هست که جلوش واضحه، مشروط نیست. قد یکون با احکام اولیه تزاحم میکنه و قد لا یکون تزاحم. اینو دقت کنید، مسئله ضرر. ضرر آن مثال میزنید، ضرر یک شیء است که متوجه میشه ما. ممکنه فرض کنید وضو گرفتن ضرر داره برای ما، این ضرر داره. حالا این ضرری که داره گاهی برخورد میکنه به یک امر مستحبی است. یعنی چه؟ یعنی فرض کنید که من بخواهم وضو بگیرم، وضو یک کار مستحبیه ولیکن ضرر زدن به نفس حرامه. گاهی برخورد میکنه به یک امر واجبی، سجده کردن واجبه ولیکن ضرر زدن عرض کنم به خودم حرامه. گاهی به مباح گیر میکنه، گاهی به واجب گیر میکنه، گاهی به حرام گیر میکنه. ضرر زدن به خودم حرامه، با یک حرام دیگه ای شراب خوردنم حرامه، حرامون فی حرام، با خوردن شراب هم به خودم ضرر میزنم و هم خوردن شراب میخوره به اونا. اینجا باب شباب تضاهم میشه. اگر باب ورود احکام ثانویه باز باشه، این تضاهم پیدا میکنه با چهار حکم دیگه. حرام با چهار حکم دیگه ممکنه برخورد کنه، با مستحب و با حرام و با مکروه و با واجب. بابش باب میشه. ما این چهار قسم را داریم. وقتی این چهار قسم را داریم، این سه قسم را داریم، وقت باید بررسی کنیم ببینیم ما نحرفی کدام یکی از این اقسام هست. حالا این مقدمه شد برای ما بعد. امروز آقای عزیز ما عاشرت که یک تسلیتی به این برادرانی که در عاشرت که افغانستان عاشرت کشته شدن و حد که به قرآن شریف شده، یک نوشته هست. این ما برای شرکت با اون عزیزان اجازه بدید بخونم. دارید دیگه اینا؟ یه دعا بخونید اینا که آینم گوش بدن که ما بگیم بیکار نبودیم، با شما همدردی کردیم. الله 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 الله. این که دیگه ما بعد دادیم حالا امروز داره انجام میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از این که قرائت کنم عذرخواهی میکنم از این که دیروز قرار بود این قرائت بشه، ولی چون دیر به دست بنده رسید و به صورت دست‌نویسم بود دیگه نشد قرائت بشه. بسم الله تعالی و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. با عرض تسلیت به محضر مبارک ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و اظهار تأسف از حادثه مولمه اهانت به ساحت مقدس قرآن کریم، مناسب است که مسلمانان به نکات زیر توجه کنند. در شرایطی که بحرانهای مختلف در سراسر گیتی جسم و جان مردم را از هر نژاد و دین متأثر می سازد و گرایش روزافزونی را به سمت مکتب حیات بخش اسلام فراهم می آورد و عده‌ای از کارشناسان حتی در غرب اقداماتی را برای کاهش اسلام حراسی و آشنایی غیر مسلمانان با اسلام در پیش گرفته‌اند، جنایتکاران صهیونیست از هر شیوه‌ای برای مبارزه با اسلام و قرآن و تفکر شیعی بهره می‌گیرند. اگرچه حد که قرآن کریم شگرد کهنه و بی اثریست، ولی هر چند گاه یک بار به گمان خود برای جبران شکست‌های سیاسی و نظامی خیش و برای تضعیف روحیه مسلمانان مزدورانی را به کار می‌گیرند، یک تیتر خبری می‌سازند تا سوژه‌ای برای تبلیغات گسترده در اختیار رسانه‌های وابسته قرار دهند. در زمانی که بیداری اسلامی سردمداران کفر و الحاد را کلاً فرا گرفته و ابتکار عمل را از دست آنها گرفته، با یک موضع انفعالی در افغانستان قرآن را به آتش کشیدن تا شاید تسکینی بر ضربات وارده به ایشان باشد، غافل از این که اقدامات شیطانی باعث فروق بیشتر قرآن و گرایش روزافزون ملت‌های ستم دیده به سوی قرآن عزیز خواهد شد. یریدون ان یطفئوا نور الله به افواههم و یعبد الله الا ان یتم نوره ولو کره الکافرون. ضمن محکوم کردن این جنایت کهنه و فرسوده، مسلمانان و ملل بیدار را به بیداری و اتحاد و بصیرت بیشتر و خونسا کردن نقشه های اهریمنی دعوت می نماییم و از خدای بزرگ فرج منجی عالم بشریت را خواستاریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. مشهد مقدس، سید محمد مهدی موسوی خلخالی، 10/12/1390 مطابق با 7 ربیع الثانی 1433. بیانیه حضرت استاد در مورد انتخابات. بسمی تعالی، سخنی درباره انتخابات و گزینش اسلحه. با توجه به مسئولیت خطیر مسلمانان در هر زمان و با گذشت 33 سال از انقلاب اسلامی ایران و بازتاب اثرات و حضور مردم متعهد ایران و وفاداری به اصول و مبانی فکری مطرح شده، با فرارسیدن فصل انتخابات ملت مسلمان ایران، بار دیگر کشور در برابر یک آزمون بزرگ تاریخی و یک وظیفه خطیر الهی قرار می گیرد، چرا که می خواهد سرنوشت این کشور بزرگ اسلامی را در لحظاتی بسیار حساس برای چهار سال دیگر رقم زند. چهار سالی که از نظر وضع خاص تاریخی ممکن است بازتابش قرنها باقی بماند. موقعیت مجلس شورای اسلامی چیزی نیست که بر کسی مخفی باشد، چرا که مجلس در برابر جمهوری اسلامی همچون قلب است برای بدن. سلامت قلب تضمینی است برای سلامت کل بدن و بیماریش خطری است برای تمام پیکر انسان. برای انجام این رسالت بزرگ اسلامی و گزینش نمایندگان صالح و مکتبی، هیچ راهی بهتر و حساب شده تر از بازگشت به معیارهای گزینش در اسلام نیست و این راهی است که بیم انحراف در آن وجود ندارد. مهمترین معیارهای گزینش عبارتند از: 1. ایمان به مبانی اسلام و تعهد در برابر فقه سنتی اسلام. 2. ایمان به انقلاب و ولایت فقیه. 3. تقوا و اخلاصی که او را بر سر دوراهی ها و چند راهی ها به انتخاب راه حق دعوت کند و تسلیم هوای نفس و ملاحظات شخصی نشود. 4. آگاهی کافی نسبت به مسائل اسلامی و مسائل انقلابی و سیاسی و نیز داشتن نوعی تخصص برای بخشی که سرانجام در مجلس به او واگذار می شود. 5. از هر گونه گروه گرایی و انحراف به چپ و راست و افکار التقاطی به دور و برکنار باشد. 6. در گزیده مردم باید خوش سابقه و در افکار عمومی معروف به خوبی و دارای پایگاه مردمی باشد. 7. عشق به مردم و عشق به خدمت داشته باشد. 8. قاطعیت و شجاعت یکی از اوصافی است که لزوم آن در نمایندگان همچون دیگر مسئولان غیر قابل انکار است. 9. در خدمت مستضعفین بودن یکی دیگر از این اوصاف ضروری است. 10. تشنه خدمت بودن، نشیفته قدرت بودن نیز شرط غیر قابل انکاری است. 11. اسیر نفس نبودن بلکه امیر آن بودن و درک مقام محترم وکالت و موکلین که عمل وکیل به منزله عمل موکل است. 12. شرح صدر و وسعت روح و فکر و بینش به طوری که دیگران را به خوبی درک نماید. 13. ترک هر گونه استبداد و پذیرش مشورت با دیگران. 14. مدح مداحان و ذم مذمت کنندگان در او تأثیر گذار نباشد و از جفسازی حراسی نداشته باشد. 15. ایثار و فداکاری داشتن. 16. و بالاخره درک روح انقلاب و ارزش‌های والای انقلاب اسلامی و توجه عمیق به خونهای پاکی که در این راه ریخته شده و دردها و رنجهایی که بر جانبازان دین نشسته و احترام و اعلام وفاداری از دل و جان به همه اینها از اساسی ترین شرایطی است که برای یک نماینده در حکومت اسلامی لازم است. در آخر بدون شک جمع این اوصاف به طور کامل در یک نفر ممکن است مشکل باشد، اما مفهوم این سخن آن نیست که از این صفات و ویژگی ها صرف نظر کنیم، بلکه باید تلاش و کوشش کرد و افرادی را برگزید که سهم و بهره کافی از این اوصاف در آنها باشد، و اگر خدای نکرده کوتاهی و سهلنگاری و عدم توجه به ارزش‌های فوق سبب راه یافتن ناصالحان به این قانون حساس اسلامی شود، آینده تاریک و پرمخاطره‌ای خواهد بود. پروردگارا به ما آن بینش و درک و اخلاص را مرحمت فرما تا در انجام این رسالت رضای تو را فراهم نماییم. و من الله التوفیق و علیه التوفلان، مشهد مقدس سید محمد مهدی موسوی خلخالی، 10/12/1390 مطابق با 7 ربیع الثانی 1433.